أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. الو برادران عزیزی که معترضند به زبان عربی، دیگه داریم فارسی میگیم، خوشحال بشن، کیف بکنن، یعنی عربی نمیگیم، فارسی میگیم. معلومه چون آقای مالکی به من گزارش داده که چند نفری هستن از دوستان، هر شب خدمت شما زیربار نمیگن نسبت به عربی. نه اقلیت اینجا شده اقل هم لا یعقلو کلاف آیه قرآنه. حالا این عربی که من میگم آیا کسی هر که اینو نفهمه؟ چطور به نظرم خیلی روشن و واضح به نظرم. انشاءالله یه مقداری همطور ادامه بدید، خودتون هم تو مباحثاتتون این عبور میکنید از این عبور میکنید. پس شما اگر در تاهای خویی میرفتید چه میکردید؟ هم فقش هم مصورش عربی؟ آره، اونم با لهجه ترکی، نه این عربی که من میگم. با لهجه کاملا ترکی، خودی اهل خویی بود، تاهای خویی. و همچنین مرحوم آقای حکیم عربی بود. شما چه کار میکرد؟ پس بنان علا ذاله که کمی تحمل بکنید، از این عبور کنید انشاءالله، تتعدون هذا الجسر انشاءالله. بله بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما توی انقلاب نسبته. معناش اینه که گاهی از اوقات ما دو تا دلیل داریم و بین این دو تا دلیل، من منتظرم تا آیون حرف زدنشون تمام بشه. از که حرف زدنشون تمام شد و دقت کردن، من به صحبتون شروع بکنم. خب دیگه تموم شد صحبت ها. چه گفتیم؟ دو تا دلیله، نسبتشون مشخصه، یا جمع عرفی دارن، مثلا عام خواستن، مطلق و مقیدن، خود جمع میکن، یا متعارضه اینن، خود یه متعارضه اینن، هیچ گاهی نه تموم شد. ولی گاهی از اوقات سه تا دلیل، بیش از دو دلیله، سه دلیلن، چهارده که وقتی جمع بندی میکنیم بین اینها، وضع عوض میشه، تغییر میکنه. مثلا بین یه دوتاشون تعارض است، اما سومی که پاشون اومد در میون، اونا از تعارض خارج میشن. مثلا این میشه چی؟ بحث انقلاب نسبت. حالا که این محل بحثه، محقق خویی مفصل تر از بقیه من نگاه کردم، آغازی ها و دوست آقایون دیگه از میشدن متعرض شدن، نه به این مفصلی. ایشون تقریبا میشود گفت که خیلی استقصا کردن، ما مفصل ترین گفتن، ولی در این حال عرض کنم به خدمت شما، هنوزم میشود صور دیگری پیدا کرد، اضافه کرد به این انواع و اقسام. علی ای حال ایشون صفحه نمیدونم چاپ کتاب شما هم مثل ماست، مصباح الاصول فعلی، صفحه 467، عرض شود میفرماید بله انواعی داره، این که ادله متعدد باشن انواعی داره. النوع الاول رو چه میفرماید؟ نوع ثانی صفحه 478 در بیارید، که تاسان که کتابم را شونه صفحه 478 اونجا فرموده النوع الثانی. همه اینا راجعی که هرچه میخونیم این چند صفحه نوع الاوله. نوع ثانیش صفحه 478 النوع ثانی. نوع ثالث دیگه طولانی نیست خیلی، صفحه 481. حالا جالب اینه که اینجا سه نوع ایشون تصویر کرده، هر نوعی هم سه صورت، یعنی جمعا وقتن صورت میشن نه صورت و بسیار بسیار طویل و مفصل و فلان. ولی اگه بخوایم به یه شکل دیگه مبارک الانه، یه شکلی که ایشون بحث کردن خب بیان میکنیم ایشون چطور تقسیم بندی کردن و چه گفتن، اما ما میتوانیم سبک و سیاق بحث عوض بکنیم، بگیم که دو صورت بیشتر است. یه صورت است که انقلاب نسبت حاصل میشود بر طبق ادله‌ای که داریم، یه صورت است که انقلاب نسبت حاصل نمیشود. به خاطر چه؟ به خاطر اینکه ملاک انقلاب نسبت صف نمیکنه. این دو تقسیمش بکنیم خیلی آسان تر میشه. در بعضی از صور ملاک انقلاب نسبت وجود داره، انقلاب نسبت حاصل میشه، ولی یه صورت دیگه هم اینطور است که این ملاک وجود نداره ولذا انقلاب نسبتی حاصل نمیشه. واضح راحت میشیم؟ اون وقت ملاک انقلاب نسبت را هم که واضحه، مثلا این چند تا دلیل بعضی هاشون قرینه، ولو قرینه منفصله، قرینه منفصله رو باید لحاظ بکنیم. وقتی که لحاظ کردیم خود به خود دیگه مسئله تعارضی بوده چیزی بوده حل میشه، چه انقلاب نسبت. بعضی وقتا نه، قرینی اون ادله متعدده برای همدیگه قرینیتی ندارن، بخیر می جنگن با همدیگه اما قرینیتی ندارن. خب برای چه انقلاب نسبت پیدا بشه؟ همون نسبتی که از اول هست تا آخر هست، تعارض میکنن، هرچی میکنن سر جاش باقی میمونه. پس به نظر حقیر خب ما اگر اینطور مطرح بکنیم بعد می مثال بزنیم برای مواردش، اشکالی نداره، خیلی زودتر هم تموم میشه تا اینکه بخواهیم سه نوعش بکنیم، هر نوعی هم سه صورت، همینطور طولش بدیم اینا. نه خیلی مختصرتر هم منتها حالا برای اینکه بالاخره شما کتابم دستتون میخواید اینا رو هم بفهمید یاد بگیرید، ما اشاره میکنیم به این فهرست کلام ایشون که سه دسته که سه نوع کرده، هر نوعی هم سه سوره، اینا رو میخونید داشت فرمودید. ولی بعدش همه اینا رو که تموم کردیم میگیم آجون بهتر این است که اینجور ما بیان بکنیم، میگیم یا ملاک انقلاب نسبت وجود داره، خب یه قسم، قسم دومی که وجود نداره اونم قسم دوم، و هر کدام هم یه مثالایی داره. این باشد برای بعد. حالا فعلا فهرست را این تفاصیلی را که ایشون فرموده بیان بکنیم. خب عرض کرد ایشون اومده سه نوعش کرده. چیه سه نوع کرده؟ تعدد الادله، چون گاهی از اوقات فقط دو دلیله که دیگه بحثی نداریم، اما اگر متعدد بودن بیش از دو دلیل، سه دلیل، چهار دلیل، اون وقتی بحث پیش میاد. بحث ها النوع الاول ما اذا قام دلیل عام. ابتداعا ایشون رفته سر مصادیق، رفته سر مصادیق، مصادیق رو بررسی کنیم. می فرماید این ادله متعدده این طورن که یه دلیل دلیل عامیه و در ولیکن دو تا مخصص منفصل آمده، نه یکی، هر یکی آمد خب معلومه دیگه باید تخصیص بزنیم، اما اگر دو تا مخصص منفصل آمد برای این عام وقت ببینیم چی میشه. اینجا انقلاب نسبتی نداریم دیگه، انقلاب نسبتی نداریم. یعنی که یعنی اینها نه دوتاشون هر دو نسبت به اون عام مخصصه، خودشون خب با هم دعوایی ندارن، این دوتا مخصص هیچ کاری با هم ندارن، کارشون با چیه؟ با اون دلیل عامه. نسبت به اون دلیل عام هر دو اون دلیل عام را تخصیص میزنن، چون نسبتشون با دلیل عام نسبت چیه؟ عام مخاص مطلقه، پس هر دو اون دلیل عام را تخصیص میدنن. اینجا دیگه انقلاب نسبتی وجود داره؟ ابدا وجود ندار. هر دو مخصص هم تخصیص میدنه. این مطلب را که میگیم در مقابل این توهمه که اگر یکی از مخصص های منفصل مقدم بکنیم، اول بیاییم امر با او تخصیص بزنیم، بعدا ممکنه نسبتش با او مخصص دومی عام خاص منوج بشه. عام خاص منوج که شد به تعارض می انجامه. آیا حق داری می کاره بکنیم؟ نه. چرا؟ چون که این دوتا مخصص منفصل در یک رتبه هستن و در رتبه واحده تخصیص می زنن اون عموم عام را. بس دیگه اصلا انقلاب نسبت هم اینجا مطرح، حق نداری بیایی یک مخصص جلو بندازی، اول تخصیصش بدنی بعد بگی ما حصلش نسبتش با او یکی چیه؟ عموم خصوص منوجه. نه، این کار غلطیه. پس بنابراین این که اگر فکر بکنید از این طریق انقلاب نسبتی درست بشه، نه این غلطه. چرا؟ برای اینکه این دو مخصص در رتبه واحده هستن، در یه رتبه نمیتونیم تقدیم تأخیرشون بکنیم و هر دو تخصیص میدنن عموم عام را. این از این اون وقت ایشون اومده برای همین نوع سه تا صورت بیان کرده. حالا ببینیم این سه تا صورت چیه. میفرماید لأن النسب بین المخصصین اما ان تكون هی التباین او العموم منوج او العموم المطلق. چون که بین خود این دو تا مخصص نسبتاشون یا تباینه یا منخصوص منوجه یا منخصوص مطلقه، می فرماید علا کل تقدیر انقلاب نسبتی در کار نیست در هر سه صورت. چون شما با این مخصصایی که دارید باید عموم عام را تخصیص بزنید. حالا مثال اول چه بود؟ این بود که ارشد خدمت باسات شما بین خود این دوتا مخصص نسبتشون چه باشه؟ تباین باشه. مثلا فرض بفرمید ایشون مثال زده اینطور عموم عام می‌داریم که فرموده و حرم الربا، حرم الربا، خدا ربا را حرام کرده، عام می‌دیم یعنی هر ربا. حالا یه مخصص آمده نفته لا ربا بین الولد و والده، و نسبتی با اون چی هم خود مطلقه دیگه، مضمونش را از تحت او خارج میکنه. یه مخصص منفصل دیگه هم آمده به فرزن، بطه یه دیگه مسلم نیست، این دیگه احتمالی حسب احتمال و الا نه مسلم نیست، که لا ربا بین الزوج و زوجته، بین زوج و زوجه هم ربا نیست. خب این هم نسبتش با اون حرم الربا و حرم الربا چیه؟ هم خودتون مطلقه دید. خب این هم تخصیص میدنه. پس بنابراین این حرم الربا که عموم عامه دوتا مخصص برش وارد شده، یکی تخصیص به ولد و والده و دیگری تخصیص به زوج و زوجته، چشکالی هم نداره. خب اون وقت اینجا مثال صورت اوله. صورت اول چه بود؟ تباین بین خدا دوتا مخصص با هم متباینه، نه یعنی ربطی به هم نداره، یکیش راجع به ولد و والده یکیش راجع به زوج و زوجه، چه ربطی به هم داره؟ متباینه نه. اما این متباینه، این متباینه معنیش نیست که تعارض میکنن ها، چون تعارضی هم با هم ندارن. متباینه نه، هم تعارضی هم با هم ندارن. چرا؟ برای این که ای گفته رباش حلاله و هم گفته ربایی هم حلاله، چه تعارضی داره؟ ربای بین زوج و زوجه حلال باشه، ربای بین ولد و والد هم حلال باشه، منافاتی دارن با هم؟ ندارن. ولی هر دو میتونن تخصیص بزنن عموم عام را، یعنی اون حرم الربا را چکارش کنن؟ تخصیصش بزنن. این صورت اول. حالا یه مثال همینطوری هم خودشون دیگه مثال ندادن، ما بخواییم به همین اکرم العلماء مثال بزنیم، یه دلیل آمده گفته اکرم العلماء، یه دلیل دیگه گفته لا تو چنه علماء الکوفیی، مخصص دیگه، یه دلیل دیگه هم آمده گفته لا تو کرم العلماء البصریین، این هم مخصص هست. خودشون هم با همزی تباین دارن، چون کوفیون و بصریین هیچ ربطی به هم ندارن. اما هر دوشون میتوانن تخصیص بزنن اکرم العلماء را، تخصیص میزنن، مشکلی هم پیش نمیاد. پس بنابراین هر دو دسته از تحت اکرم العلماء خارج میشود. این صورت اول. از صورت ثانیه، ما اذا قال المولا اکرم العلماء ثم قال، صورت دوم که بود یا عموم عامی داری، دو تا مخصص برش وارد شده، مخصصا نسبتشون با اون عموم چیه؟ مخصص مطلق. اما بین این دو تا مخصص خودشون با هم نسبتشون چیه؟ عموم خصوص من وجهه. این ببینیم مثال چه میشه. میفرماید که مولا گفته از طرفی اکرم العلماء و این عموم عام، بعد گفته ثم قال لا تکرم العالم الفاسق، عالم فاسق را اکرام نکن. عالم فاسق نسبتش با اکرم العلماء چه نسبتیه؟ هم خصوص مطلق دیگه، خارج میکنه علمای فاسق را. و قال اذا لا تکرم العالم الشاعر، لا تکرم العالم الشاعر، العالم الشاعر هم نسبتش با اکرم العلماء چیه؟ مطلق. پس هر دو نسبت به اون مخصص هست، اما خودشون با هم دیگه چه نسبتی دارن؟ عالم فاسق و عالم شاعر. من وجه بودن خودشون ضرری داره؟ نه. چرا؟ چون خودشون با هم دیگه هیچ منافاتی ندارن. تو هر دو لا تو کرم، یه طرف بگه عالم فاسق اکرام نباید بشه، بعد هم بگه عالم شاعر هم نباید اکرام بشه، این چه منافاتی داره با هم دیگه؟ خودشون با هم دعوایی و درگیری ندارن که یه جنبندی بینشون پیدا بشه، منافاتی با هم ندارن. چون منافات با هم ندارن میمونن سر جای خودشون. نسبتشون با اون عموم عام چیه؟ عموم خصوص مطلق، تخصیص میزنن. پس بنابراین این هم هیچ اشکالی نداره. صورت سوم، باز همین مثل این منتها بین خود دوتا مخصص عموم خصوص مطلقه. مثالی که محقق خویی زده همین، اول گفته اکرم العلماء، بعد فرموده لا تکرم العالم العاصی لله سبحانه و تعالی، و بعد فرموده لا تکرم العالم المرتکب للکبائر. دقت کردید چه شد؟ اول که گفته اکرم العلماء، همه علماء رو شامل، یا عموم عام، بعد گفته علمایی که عاصی هستند، معصیت میکنن، چه معصیت کبیره چه معصیت صغیره، اینا را اکرام نکن. در یه دلیل دیگه گفته که علمایی را که مرتکب کبیره هستند اکرام نکن. حالا اینجا هر دو نسبتشون با اکرم العلماء چیه؟ عموم خاص مطلق، تخصیص میزنن، اما خودشون با هم چه نسبتی دارن؟ مطلقه. برای چی که اولی مرتکب کبیره و صغیره را هر دو گرفته، اما او یکی دومی فقط کبیره را گرفته، پس نسبتشون چی میشه؟ عموم خصوص مطلق. عموم خصوص مطلق بشه آیا ضرری داره؟ نه. چرا؟ چون که منافات ندارن با هم دیگه، یعنی هم حرام باشه اکرام هر عاصی و از طرف دیگه خصوص کبیره خیر داره، خب هر دور قائل میشیم خصوص کبیره نباید بشه اکرام بشه، مرتکب کبیره و صغیره هم نباید اکرام بشه، اون وقت ممکنه شما بگید خب لغویتش لازم میاد، بعد شما کل دارید خارج میکنید از تحت عموم عام، و دیگه یه خود مرتکب کبیره دیگه تنها چه اثری نقشی داره؟ میگیم این لغویت اشکال نداری، از مواردیه که میگیم به خاطر اهمیتش جداگانه ذکر شده، ولو کان که حتی مرتکب صغیره هم نباید اکرام بشه، اما چرا پس کبیره رو به خصوص گفته؟ به خاطر اهمیتش یا به خاطر تأکید؟ یا مواردی داری که مفهوم نداره کلام، بعد میگیم این که مفهوم نداره پس برای چه گفته شو؟ به خاطر تأکید، به خاطر اهمیت. پس نتیجتاً هر دو از تحت اکرم العلماء بیرون میاد، منافاتی هم نداره، هم عالم فاسقی که به صلاح معصیت صغیره کرده یا اینکه کبیره کرده. بله و هم مخصص دومی خصوص جماعه. هر وقت هم اینطور بود دیگه در همه جاها، چرا؟ چون خودشون با هم دعوایی نداره، چه منافاتی داره؟ هم اکرام اینا بود، همه حرام باشه هم اکرام اون بعض خاص، اشکالی نداره. و چرا به خصوص ذکر شد؟ به خاطر اهمیت بیشترش به خصوص ذکر شد. اینطور حلش میکنیم. این هم این صورت. پس حالا این سه تا صورت را که گفتیم در نوع اول التفات فرمودی، مقصودمون نهایتاً چیه؟ این است که انقلاب نسبتی وجود نداره. این گذر. خب حالا اینو به نظرم هم اینجاست که اینقدر شرح داده و طولش داده و اینها، تا این که خواهی انوال اول بعدش هم اینطور. بله فقط ها یه موردی داریم پیش میاد که اونجاست که کمی طول کشیده، و اون نگاه بکنید این است که مثلا گفته که اگر گفت اکرم العلماء، صورت اول که بینشون تباین بود، بعد گفت که ما میتون مثال زدیم اکرم العلماء گفته، بعد گفته لا تکرم البصریین، یه جا هم گفته لا تکرم الکوفیین، منافاتی داره؟ تخصیص میزنه و از تحت اکرم العلماء هم بصریین هم کوفیین خارج میشن. خارج که شدن تحت اکرم العلماء چه میمونه؟ بقیه علماء، قمیین و نمیدونم مشهدیین و اهوازیین و اصفهانی ها و همه اینا میمانن تحت عموم عام و زیادن الحمدلله تمام نیستن. خیلی امایی داره. یک وقت میبینید که بین خودشون تباین هست، اما دیگه چیزی برای اکرم العلماء باقی نمیمانه. اگر این طور مثل چه؟ مثل این که اونجا باید، یعنی تو دست انداز میافتیم اینجاست که اول گفته اکرم العلماء، همه علماء رو اکرام بکن، در دلیل دیگری گفته لا تکرم فساق العلماء، در دلیل دیگری گفته لا تکرم عدول العلماء. خب عدول العلماء و فساق العلماء متباینین، منافاتی هم با هم ندارن، درسته؟ اما چی؟ اما وقتی بخواد کل فساق خارج بشن عدول هم خارج بشن، چه میمانه برای اکرم العلماء؟ چیزی باقی نمیمانه. وقتی چیزی باقی نمیمانه این چی میشه؟ اون وقت بخواهیم تخصیص بزنیم خب مستعجل میشه، یعنی بدتر از استعجال، مورد برای عموم عام باقی نمیمانه. وقتی که مورد برای، یعنی این دوتا مخصص طوری هست وضعشون که اگر تخصیصشون را بزنند، این همون صورت اولاست. اگر گفته بود بصریین و کوفیین اشکالی پیش نمی آمد، اما اگر گفت فساق و عدول، خب چه میمانه دیگه برای اکرم العلماء؟ خب بگه اینا یا عادلن یا فاسقن، پس یا هیچ مورد نمیمانه و تخصیص دیگه اینجا غلطه. تخصیص غلط، تخصیص به عام اشکالی نداره در صورتی که برای عموم عام مواردی باقی بماند، اما اگر طوری میشه که هیچ موردی برای عام باقی نمیمانه، این تخصیص غلطه. خب وقت چی؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که وقتی این همچه برخوردی کردیم، یعنی یه دلیل آمده گفته اکرم العلماء، یه دلیل دیگه گفته لا تکرم فساق علماء، یه دلیل گفته لا تکرم عدول علماء، تعارض واقع میشه. تعارض واقع میشه بین چه و چه؟ بین این سه دست دلیل تعارض واقع، هر سه تا با هم میشن متعارض. خب برای چه؟ که برای اینکه خب اگر یکیشون باشه با عموم عام تعارض نمی کنه، برای اینکه دوتا با هم وقتی جمع میشن تعارض می کنن با عموم عام، اما یکیشون تنها تعارضی نداره. فلهذا دوتا سر هم تعارض می کنن با عموم اکرم العلماء، نه یکیشون تنها، دوتا سر هم که تعارض می کنن چی می شه؟ و چون خود دوتا هاشون خواهم در یه رتبه، نمیتونیم ترجیح ولا مرجح قائل بشیم. یعنی ما اینجا علم اجمالی پیدا میکنیم به کذب احد الدلالات الثلاثه، یا از اکرم العلماء دروغه، یا اکرم فساق العلماء دروغه، یا اکرم عدول العلماء، یکی از ستا واقعیت نداره. ستاش با هم غلطه، علم داریم به کذب یکیشون، اما اگر اکرم العلمایی در کار نبود خود دیگه چه اشکال داره؟ او دو تا صحیح. اگر اکرم العلما باشد مثلا ولا تکرم فساق العلما، فقط همین دو تا باشد بازم اشکالی ندارد، یا لا تکرم عدول العلما بازم اشکالی ندارد. اما این سه تا با هم بودن چطور میتونیم درستش کنیم؟ پس وقتی سه تا با هم قابل تصحیح نیست، نتیجه این است که علم اجمالی پیدا میکنیم به کذب احد الادله الثلاثه، یکی از ادله ثلاثه قطعا دروغه، حالا یکی کدومه نمیدونیم. وقتی که ندونستیم هر سه تا از حجیه سقوط میکنن. للعلم الاجمالی به کذب احدها. آره اینجا خلا به نسبت نیست. نه او دو دلیل باید متباینین باشن، اما خاص دیگه معنا نداره. نه خو خاصه، خاص هیچ وقت مضمونش به قدر عام نیست. خو قاطی میکنی آقای پس باشه اهل همین مستعجن. بله نه خوش اسمار تعارضه، اون تعارضه انقلاب نسبتی هم نیست، تعارض بین دلیلین به خاطر اینکه مورد برای عام واقعی نمیمانه. بازم از منافات با میگم منافاتی با بحث ما نداره، اون سر جای خودش هست، این هم هست منافاتی نداره. گاهی بین دو تا دلیل میخواهید بفرمایید اگر دلیل خاص طوریست که مورد با اضافه میشه، خب اون اضافه بکنید به بحث. بله تساقطا راحت میشونیه. بله حالا اینجا عرض کنم به خدمت باسعات شما چه باید کرد. مشکل این دیگه تعارض واقع میشه، تطاقد واقع میشه، نوبت میرسه به چه؟ چون دیگه از صبر تعارضه. وقتی که نوبت رسید به صبر تعارض، صورت تعارض باید مراجعه کنیم به مرجحات سندی، مرجحات صدوری. تعارضی پیدا شده باید مراجعه کنیم به مرجحات. خب این امر سر جای خودش داریم، این دوتا خاص اگر مساوی بودن از لحاظ مرجحات یه تعارض، تعارض و تساقط. اما این مساوی نبودن نوبت به چه میرسه؟ یعنی نه این دوتا خاص منشأ معارضه هستن، اگر بین خودشون ارجحی بود، یه متعارضه نه، اگر ارجحی بود به اون ارجح عمل میکنیم، و ارجح بود یعنی مثلا موافقت کتاب، مخالفت عامه، یا به نظر ما مثلا موافقت مشهور، عمل مشهور، بایستی به اون یکی عمل بکنیم، به اون یکی که رجحان نداره دیگه عمل نمی کنیم و اینطور تعارض رو حل می کنیم. ولی اگر چنون که مساوی بودن من جمیع الجهات، ای مساوی بودن من جمیع الجهات، اینجا دو قول است. یه قول است که نوبت می رسه به تساقط، یه قول است که نوبت میرسه به تخییر. چون که اگر قائل شدیم که در ادله متعارضه‌ای که هیچ ترجیحی برام ندارند قائل شدیم به تخییر، به استناد روایات اذن فتخیر که مخیر هستی دلت داریم روایاتی بر تخییر، خود دیگه اینجا هم باید قائل به تخییر بشیم. تخییر در عمل به بعضی از اینا در حدی که ممکنه، آره مخیر. ولی اگر که قائل به تأخیر نباشی نوبت میرسه به تساقط. نه خود توقف هم تساقطه، بس اینجا عمل نمی کنیم. توقف یعنی چه؟ این عمل نمی کنیم به شما. عرض کنم خدمت شما فإذن عرض می شود نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که این در چه صورتی بود؟ در صورتی بود که دوتا خاص فردی برای عام باقی نمیگذارن و نتیجه نوبت میرسه به تعارض. تعارض که شد نوبت میرسه به عمل به مرجحات، اگر ترجیحی بود. اگر ترجیحی نبود دو قول هست، یکی قول به تخییر و دیگری قول به تساقط. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.